خانج اوسون، جلسه 61، سه شنبه 27 نوی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. بحث ماهیت احکام اضطراری و اضافه کنید احکام ظاهری قدری به طول انجامید. صحبت مشهور، اگر البته مشهور باشه، و صحبت مرحوم آیت الله بروجردی. البته ما قبلا اشاره کردیم که ظاهرا مؤسس در این تفسیر محقق صاحب شرایع، بعدا هم حاج آقا رضا همدانی بحث رو دنبال کرده و آقای بروجردی هم احتمالا از اونها الهام گرفتن و منصفانه در کتاب نهایت الاصولشون هم اشاره می کنند. مطالب گذشت. نکته ای رو من می خوام در درس امروز بیان کنم. دوست دارم دقت کنید، چون خب بگم کجا رو مطالعه کنید، کجا رو ببینید اگر احیانا مثلا درس رو گوش نکردید یا کدام نوشته رو بخوانید، فکر نمی کنم وجود داشته باشه. از این جهت تقاضای ما اینه که دقت کنید. البته برگه هم هست و برگه رو هم از روی کانال بردارید و مطالعه کنید. ببینید، بعضی از تقسیمات، حالا به اعتبار همون حالت مکلف حساب میکنیم، بعضی از تقسیمات به اعتبار حالات مکلف کاری به حکم نداره. شما فرض کنید اصلا وضو نبود، تیمم نبود، هیچی نبود، ولی میشه بگی بعضی انسان ها در فلان ساعت مقرر واجد الماء اند و بعضی انسان ها در همون ساعت فاقد الماء اند، یا برخی میتوانن از آب استفاده کنن و برخی نمیتونن استفاده کنن. یعنی بدون حکم دو گروه هند. اما بعضی وقتا تقسیمات پس از حکم یا با توجه به حکم تقسیم میشه، حتی اگر هنوزم جعل نشده ولی مال پس از حکمه. دقت کنید چی میگم. مثل این که بگیم انسانهایی در فلان ساعت مقرر براشون وجوب وضو ضرریه و یه عده وجوب وضو ضرری نیست، یا در امسال رمضان تابستان برای بعضی روز حرجی است، برای برخی حرج نیست. اینطور نیست که بگید نه، انسان ها بدون توجه به روزه وجوب روزه، اینطور نه. این با توجه به وجوب روزه، با توجه به وجوب وضو ما این تقسیم رو داریم. اگر اینو در نظر بگیرید، میتونیم بگیم صحبت آقای بروجردی، البته بخشی از صحبتشون در اون قسمت تقسیم اول درسته. اینکه آقای بروجردی میگن که شما یک عقیم الصلاة دارید و دو دست انسان، انسان‌های مختار، انسان‌های مستر. چرا میگید که حکم مستر جانشین حکم مختاره؟ مگر نماز مختار اومده برای مستر؟ نه، یه نماز اومده با وضو برای واجدان آب، یک نماز آمده بدون وضو یعنی با تیمم برای فاقدان. خب این دوتا کنار هم، شانه به شانه هم دارن میرن جلو. به نظر میرسد تو اون تقسیمات اولیه همینطوره، درسته، یعنی صحبت های بروجردی رو بپذیریم. منتها آقای بروجردی دیگه میرفتن جلو، بعد از این طریق بدلیت رو میزدن، از طریق بدلیت نازمینه داشتن بحث اجزا رو میزدن که ما اگر جلسه گذشته یا تا باشه تا بدل نیست رو پذیرفتیم، اما این که دیگه اجزا معنا نداره، اصلا سوال نمیشه که، گفتیم این نه، چه اشکال داره بگیم اگر کسی جزء گروه مستران بود و تکلیفش رو انجام داد، بعد که میره جزء گروه مختاران، آیا باید تکلیف مختار رو هم انجام بده یا نه؟ اون طرفش کسی احتمال نمیده که اگر کسی تکلیفشو مختارن انجام داد، بعد که تمام شد مستر شد، که اگه نخونده بود باز مسترن بخواند، اون بله کسی احتمال نمیده، اما عکسش هست، اونو ما نپذیرفتیم. ولی این قسمت به نظر میرسه فرمایش آقای بروجردی درسته، نه صحبت بدلیت بکنیم نه ادبیات مشهور رو به کار ببریم. انشاءالله ما هم یادمون باشه به این وضعیت وفادار میمونیم تو تعابیرمون، گرچه برای خود من چون سالهای سال این تفکر همراه بوده فراموش نمیکنیم، مگر به هر حال انسانتی. اما در قسم بعد، در قسم دوم، که انسانها به اعتبار حکم شرعی دو دسته میشن، میگیم انسان هایی هستن که وجوب وضو براشون مشکلی نداره، اما انسان هایی هستن که وجوب وضو براشون ضرریه. حکم ثانوی اشکال داره اینجا، میگیم حکم ثانوی، حکم ثانوی. جالب اینه که تیمم حکم ثانوی نیست. ببینید این به اصطلاح پازل درست میشه، مهره هاش کنار هم چیده میشه. هیچکی نمیگه تیمم حکم ثانویه، حالا یک کسی هم بگه مسامحه میکنه، اما همه میگن سقوط حکم وضو حکم ثانویست، یعنی ضرر، ضرر حکمی که با ضرر برداشته میشه، حالا حکم دیگری میاد اون کار نداریم، ولی این به اعتبار ثانویست، عنوان ثانویست، ضرر رو عنوان ثانوی حساب میکنن. خب اینجا حالا هر چه جاش بیاد به این لحاظ که ضرر اومده عنوان ثانوی اومده یا حرج اومده، حکمی که با حرج میاد ثانوی است دیگه، خود حرج، بنابراین که حرج رو، نفی حرج رو به اصطلاح مبنا و پارادایم ندونیم و قاعده نفی حرج رو قبول بکنیم داشته باشیم، که بحثایی داره جای خودش، اینجا میتونیم تعبیر به بدل بکنیم. خب شارع میگه اگر کسی میتونه روزه بگیره، اگر کسی نمیتونه فعدتون من ایام اخر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر. این بدلیته، خدا وکیلی، شارع مقدس بخواد بدلیت رو بیان کنه چه تعبیری باید بکنه؟ فقط از کلمه بدل استفاده کنه یا ترتیبی رو بده که این بدلیت استفاده بشه کفایت میکنه؟ یه وقت نگید که پس در آیه تیمم ما همین بحث رو بگیم، همین بحث رو بزنیم، چون اون دیگه برای ما روشنه که این تقسیم واجد و فاقد برای قبل از تقسیم حکمه. بله، در همون اسباب تیمم هم که میدونید بعضی از اسبابهاش اسبابهای عناوین ثانویه. مثلا اگر گفت که شما اگر برات این نحوه وضو گرفتن خوف جان داره، خوف نفس داره، تقیه باید بکنید، باز این میاد، یعنی این مال بعد از آمدن حکمه. در اینجا اگر قائل بشیم که تفسیر مشهور درسته، یعنی بدلیت رو هم بپذیریم، اجزا هم که دیگه جای خود، ما اونجا پذیرفتیم، اینجا که به طریق اولا میپذیریم، اگر این تفکر رو ما دنبال کنیم که من دور قبلم که تو بحثای بعد حالا اینو گفتم، چند جای دیگه ما برخورد میکنیم، به نظر میرسه این تفسیر ما بدیم. الا ای حال که ان الامر سهلون لو اقمزن العین اما فی بعض تعابیر. اگر از بعضی از تعابیر بگذاریم که آقای بروجردی هم ناراحت نشن، وجود الارضیه و وجود الارضیه للبحث عن الاجزا، زمینه بحث اجزا هست. این مهم بود که ما اینجا پایه و بنیان اجزا رو بزنیم ولی زده نشد. حالا تعبیر بدلیت بکن نکن یا تفصیل ما رو بده، اون یه حرف دیگه است. بله، انشاءالله حوصله داشته باشید، در سالهای آینده برای این بحث گاهی زمینه های، یعنی این بحث، یعنی بحث آقای بروجردی با مشهور، زمینه های استنباطی و اجتهادی پیدا میشه. مثلا حدیث رفع، میریم از احکام اضطراری به احکام ظاهری، آیا رفع است یا دفع است؟ در لازرر که میاد حکم واقعی وجود داره و حکم واقعی برداشته میشه، یعنی دفع میشه و از اول وجود نداره، یا نه بوده حالا حکم مطابق لازره جایگزین میشه. اینجا ممکنه مثل آقای بروجردی بگن این تعبیر غلطه، جایگزین نیست، برای شخص در واقع در ضرر یه حکمه، برای شخص غیر واقع در ضرر هم یه حکمه، برای شخص واقع در حرج یک حکمه، برای شخص غیر واقع در حرج هم یه حکمه. خب اینطور باشه اونجا بحث رو میتونیم ثمره دار ببینیم و صرف تعبیر نباشه. عرض کردم لذا اگر کسی خودشو به زحمت انداخت و تحمل ضرر کرد و حکم ضرری رو انجام داد، بحثی که همیشه میکنن که آیا لازرر رخصت است یا عزیمت است، نفی حرج رخصت است یا عزیمت است، در اونجا ممکنه بعضی از ثمرات مهم رو از این بحث آقای بروجردی گرفت و ازش استفاده کرد و نگفت صرف در تعبیره. من با اذعان به این که این بحث هنوز هم قابلیت دنبال کردن رو داره، ولی صلاح میدونم بگذاریم. همینقدر که متوجه شده یه قرائتی غیر از قرائت معروف از این احکام اضطراری وجود داره، طرفش هم شناختید، بیانش هم آشنا شدید ردش رو هم حالا چه بپذیریم چه نپذیریم متوجه شدید برای ما کافیه، چنان که فهمیدیم اجزا فارغ از ادبیاتی که میخوایم به کار ببریم، اجزا وجهی برای مطرح شدن داره، حتی بر مبنای سید امت در دورانهای اخیر مرحوم آقای بروجردی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میخواید ما اینجا این قسمت رو ختمش میکنیم دیگه، میریم سراغ، اگه برگر رو ببینید و از رو کانال بردارید، 1 3 4. خب این شماره ها خیلی کمک میکنه، مخصوصا تو فهرست کنار هم میاد، انسان میفهمه که پشت این کار یه مدیریت بوده. 1 یعنی به اصطلاح مقصد اول از مقاصد، اشتباه نکنم 8 گانه است چیه در کفایه. 3 یعنی فصل سوم از ماده امر و صیغه امر و بحث جانبی امر فارغ شدیم. 3 مربوط به اجزاست، یعنی فصل سوم. 4 هم دیگه ما داریم شماره میزنیم تو خود بحث اجزا، برای اینکه شلوغ نشه هر بخشی رو در یه قالب یه شماره میاریم. شماره قبلی مربوط بود به مبانی بحث اجزا و تعریف اجزا، مفهوم شناسی اجزا. اما بحث الان 1 3 4 تعبیر رو بخونیم. تقریر المسئله حسب ما اتا بهی المحقق الخراسانی فی کفایته. تقریر مسئله اجزا مطابق آنچه که محقق خراسانی در کفایه آورده. به هر حال میدونید ما چون ناظر به کفایه هستیم، ولو خروجمون از کفایه زیاده، رفت و برگشت داریم، ولی به هر حال یه متن محوریه، نه برای ما بلکه برای همه بزرگان باحث از خارج اصول. البته ما چون معتقدیم خیلی مسائل دیگه باید به اصول اضافه بشه، خروجمون زیاده، ولی به هر صورت سعیم میکنیم از کفایم استفاده کنیم. ببینید کفایه در فصل سوم که وارد میشه، من گزارشگونه عرض کنم تا برسیم جایی که باید وایسیم. ایشون وقتی فصل سوم رو اختصاص میده به اجزا، به قول خودش میفرماید یم بقی تقدیم اموره، احدها، ثانیها، ثالثها، رابعها. جالب اینه که من خیلی ضرورت ندیدم این 4 امر رو تذکر بدم جز ثانیهاش رو که مربوط میشد به معنای اجزا. همه بحث قبلیمون مفهوم شناسی اجزا داشتیم، ولی زو بقیه شد دیگه خوبه، اما انسان معطلش هم نشه به جایی بر نمیخوره. اما وقتی وارد خود در واقع بحث اجزا میشن، اونا مقدمات بود، در 2 موضع برگزار میکنن. موضع اول رو اختصاص میدن که اتیان به مأمورون به، به امر باقی یا استلالی یا ظاهری، آیا کفایت از امر خودش میکنه یا نه، که اگر فراموشکار نباشید ما این رو قبلا در 3-4 جلسه قبل اشاره کردیم و گفتیم اصلا این بحث نداره. یعنی بگیم آقا اگر کسی مأمور به نماز شد و پاشد نماز و با همه شرایطش خون علاوه شهی انجام داد، آیا امر ساقط میشه یا نه؟ خب معلومه ساقط میشه، مگر کسی قائل به لزوم تکرار باشه، که باز لزوم تکرار معناش اینه که دفعه اول امر اول ساقط شده، خب بله، اگر 10 بار میباس انجام میداد، یک بار که انجام داد یکیش ساقط میشه، دوباره که انجام شد امر دوم ساقط میشه. یعنی حتی فرض تکرارم بکنیم بازم باید قائل به سقوط بشیم. و من معتقدم ای کاش این اصلا مطرح نمیشد، نه از گذشتگان نه از آقایان. ولی خب حالا شایدم یه جهتی داره که ما نمیفهمیم، حتی بعضا مخالفتم براش آوردن، مخالفم آوردن، منتها خب بنا نیست که هر مخالفتی و کلام هر مخالفی ارزش مطرح شدن داشته باشه. پس با موضع اول که هر اتیانی امر خودش رو ساقط میکنه یا نه، این موضع اول خداحافظی میکنیم. قبلا هم اشاره کردیم، الان هم دیگه تمامش میکنیم. اگر بحث ارزشمندی بخواد مطرح بشه با عنوان اجزا، اونجاییست که گفته بشه آیا مثلا اتیان به امر واقعی، ببخشید، اتیان به امر اضطراری کفایت میکند از امر واقعی؟ آیا نماز با تیمم کفایت میکند از نماز بی تیمم، از نماز با وضو یا نه؟ اینجاست که باید بحث کنیم. در اینجا جناب آقای آخوند بحث رو به تعبیر خودشون در دو مقام برگزار میکنن. مقام اول اختصاص میدن به اضطرار. حالا دیگه اضطرار رو شما خودتون مصادیقش رو پیدا کنید. اضطرار به خاطر تقیه، اضطرار به خاطر ناتوانی، اضطرار به خاطر اکراه. و مقام دوم اختصاص میدن به اتیان به مأمورون به امر ظاهری به جای واقعی، که فرض شک و نسیان، جهل، اینها رو بگیره. اینا رو از هم جدا میکنن. ابتدای بحث کوتاهی دارن راجع به همون امر اضطراری و بعد میان سراغ امر ظاهری، که حتی امر ظاهری بیشتر معطلشون میکنه. و روز آینده هم ما خیلی کار داریم با آقای آخوند و با اصلا خود مسئله. در امر اضطراری، در امر اضطراری ایشون، من دارم گزارش میدم، ما گزارش هست کفایت شد، تقریر المسئله حسب ما عطا بهی المحقق الخراسانی فی کفایته، با تلخیص. ایشون در امر اضطراری میفرمایند که گاهی ما از مقام ثبوت گفتگو میکنیم، گاهی از مقام اثبات. از مقام ثبوت به این معنا که میگیم آنچه که در حال اضطرار انجام شده ما هم نمیدونیم، ولی یا وافی به تمام مصلحت مأمورون به هست یا نه. تو مثال عرفی، موال عرفیش، اگر مولایی به خدمتکارش گفت که برو برای من آب خنک بیار، ایشون هم رفت آب خنک پیدا نکرد، آبی گرم یا غیر خنک آورد، مولا هم نوشید، خدا را هم شکر کرد، رفع آتش شد. خب این اضطراری بود، چون آب خنک نبود، عاجز بود، اینو آورد. ولی این وافیس به تمام مصلحت عمل اختیاری که آوردن آب خنک باشه. اما بعضی وقتا لا یکون وافیان به این غرض، به طوری که بخشی از مصلحت رو استیفا میکنه، غرض رو، نه همه رو. مثلا اگر بگیم 70%، 80% غرض رو استیفا میکنه، بلا کامل استیفا نمیکنه. در اینجا ایشون میفرمایند که گاهی وقتا استیفا اون باقی مانده ممکنه، گاهی استیفاء باقی مانده ممکن نیست. اونجا که ممکنه گاهی به مقداری است که باید تدارک بشه، مثلا هنوز قرض مولا مانده، گاهی نه، اون مقداری نیست که واجب باشه استیفاء، ولی مستحب هست. و ایشون دیگه، آقا دارم نگاه میکنم، یک صفحه و خورده ای رو به این بحث میپردازه. ببینید، من هم شما رو خیالتون رو راحت کنم، به نوعی خوشحال کنم، به نظر ما پرداختن به این مسئله، اگر فرضاً کلامیاً موجه باشه، اصول فقه برای فقه این قابل توجیه نمیبینه، چون فقیه دنبال استیفای مصلحت نیست. اصلا ما چه کار داریم که این کار استیفا کرد مصلحت مورد نظر رو یا نکرد؟ بله، در موالی عرفی مولایی داریم تشنه آب میخواد، رفع آتش کرد، نکرد. اگر رفع آتش نکرد، جا داره که یه لیوان آب خنک حالا ببریم بهش بدیم، یا جا نداره، یا اصلا لازمه ببریم، مستحبه ببریم؟ اما در نظام فقه ما ادله کار میکنه، نه مبانی، نه قرض قانون گذار. کسی در فقه دنبال قرض قانون گذار نیست. فقه ما دلیل محوره، مثل برخی از نظام های حقوقی موضوعه که مبنا محوره نیست. خب اگر این طور باشه، به نظر من باز کردن این بحث با این قرائت و با این نگاه ناموجهه. و نگاه هم بکنید، برخی از شارحان و معلقان بر کفای هم این نکته رو تذکر دادن. اون چه مهمه ببینیم اثباتن اقتضای دلیل چیه. یعنی از این کفایه های قدیم، از اواخر صفحه 138 تا 128 تا اواخر 130، این دو صفحه هم اصولی نیست. البته کسی بگه در فقه سیاسی، فقه نظام، فقه اجتماعی، فلسفه احکام و اقراض مولا مهمه، اون یه حرف دیگه است، یه نظر خاصیه. اتفاقا امروز من در مؤسسه حضرت آیت الله جوادی آملی که بحثم بود ترابط کلام و اصول فقه، رابطه دو سویه این دو دانش، بلکه سه دانش، کلام، فقه و اصول فقه، اتفاقا بحث فلسفه احکام رو اونجا مطرح کردم و اینکه آیا میشه فلسفه احکام نقش داشته باشه در استنباط یا نه. خب در فقه های اجتماعی، نظام، سیاسی ممکنه کسی قائل بشه، اون یه حرف دیگه است. اما علل حساب الان باید از این عبور کنیم، بریم سراغ اثبات. خب من فکر میکنم همین مقدار در بحث امروزمون کافی باشه. فضلا من دوستم ندارم این رو به شما بگم، ولی امسال اینطور شده، البته به حسب برنامه ریزی ما دیگه این آخرین سفری است که من به بیرون از کشور دارم. یه سفری ایام تعطیل به مشهد مقدس دارم، لذا از فردا درس ما تعطیل نمیشه ولی تبدیل میشه. من به دوستان کانال عرض میکنم، بهشون خواهم گفت که یکی از یه 7 جلسه من داشتم سال گذشته در مشهد، 7 جلسه. خب جلسات از یه رو از 30 دقیقه 35 دقیقه که درس هست بیشتره، شاید 1 ساعت و خورده باشه. دوستان ما زحمتم کشیدن پیاده کردن، هم صوت هم پیاده شده درس، روزی 1 جلسه میذارن که در واقع حکم 2 تا درس داشته باشه. من تا روز شنبه، بله روز شنبه 8 دی ماه نیستم انشاءالله، حتی روز 8 برمیگردم به ایران، ولی خود روز شنبه رو هم درگیر برگشت از سفر هستم. ولی انشاءالله درس بعدی ما 1 شنبه 9 دی ماه، ولی از همین پس فردا، از فردا یعنی 4 شنبه اولین جلسه مشهد رو میگذارن دوستان شما. بحث موضوع شناسی هست، بحث مصلحت هست، روش شناسی فقه امام خمینی هست که هم در مشهد برگزار شده. ما 7 جلسه درسمون تعطیل میشه، البته اگر روز میلاد حضرت زهرا حوزه تعطیل نباشه، 20 جمادی الثانی میشه دیگه، اگر تعطیل باشه که 6 جلسه، ولی ما 7 جلسه رو میذاریم. من به مسئولین کانالم میگم روز ولادتم درس رو بذارم، چون نمیخواد بیاد کلاس که. بنابراین این 7 جلسه رو گوش میکنید، من جای شما باشم بالاخره دقت میکنم، بحث رو دنبال میکنم. وعده ما برای ادامه این بحث انشاءالله 1 شنبه شد 9 دارم نگاه میکنم اشتباه نکنم، بعد 9 دی ماه میشه 27 جمادی الثانی 1446. من خداحافظی میکنم از شما، البته احتمال ضعیف هست که مثلا به خاطر برودت هوا یا گرفتگی هوا پرواز نباشه، اگه نباشه ما 4 شنبه‌م به شکل غیر حضوری باز برگزار میکنم. علی حال شما ارتباطتون با کانال ما ارتباط رو داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.